خوشحال شدی مادر.
خیلی مادر.
مبارکت باشه بابا جون.
اجازه هست؟
بیا تو.
دیدم لامپ اتاقت روشنه، فهمیدم هنوز نرفتی.
داشتم فکر میکردم زمان از دستم در رفت.
به چی فکر میکردی؟
انحلال ارتش، بهبود وضعیت نیروی زمینی.
حس میزدم
به جنبندی های خوبی هم رسیدم.
مگه فایده ای داره؟
منظورت چیه؟
من امیدی به موفقیت ندارم. هیچ فایده ای نداره.
اما دلیل نمیشه که ما تلاش نکنیم.
درسته.
چیه؟ چیزی شده؟ گرفته به نظر میای؟
شدنش که آره شده. اتفاقی که چند وقتی بود منتظرش بودم بالاخره افتاد.
بگو ببینم چی شده.
یادت اون اوایل دوستیمون چقدر درباره بازنشستگی پرغرورم حرف میزدم؟
نگو که.
آره آره آره، حکم بازنشستگی اومده.
کی بازنشستت کرده؟
وقتی دیدمش چند لحظه ماتم برد و خوشکم زد. همیشه با خودم خیال میکردم بازنشستگیم قراره چقدر پرماجرا باشه.
بگو کی بازنشستت کرده؟ چرا اینقدر ناامید و تسلیمی تو؟
فکر کنم برخلاف چیزی که فکرشو میکردم، قرار موقع داستان تعریف کردن برای نوه‌هام موضوع کم بیارم.
هر کی بوده خیلی بیخود کرده. تو باید همین الان برگردی سر خدمت.
تو اذیت نکن ولی الله، دخالت نکن.
یعنی چی که دخالت نکنم؟
همین الانش هم خودت به اندازه کافی مشکل و درد سر داری.
میدونی چی آزارم میده؟
چی؟
این که نمیتونی به این برادرای غیر نظامیمون بقبولونیم که درسته شما دنبال هدفهای مقدسی هستید، اما این راهش نیست.
نمیدونم شاید فقط باید باش کنار بیام.
اگر بس فقط خودمون بود حرفی نداشتم، اما الان بس سر امنیت کشوره.
درسته.
این وسط یه هدف مهم داره تو هدف دیگه گم میشه.
اما این گرهیه که دست من و تو نیست، با دست من و تو.
همه ملت ایران دنبال انقلاب و جمهوری اسلامی هن، اما استقلال رو یادشون رفته. غیر اینه؟
ولی الله اجازه بده.
داخل استقلال و حاکمیت بدون نیروهای منسجم، آموزش دیده، مجهز، هدایت شده و منظم که بتونه از مرزا دفاع کنه ممکنه؟
معلومه که نه، اما ولی الله بهتر تو دخالت نکنی.
نمیشه بشینم و غرق شدن همه این چیزها رو تماشا کنم.
تنها دلیل فروپاشی ارتش غیر نظامی ها نیستن، خودت هم بهتر از من میدونی.
روزای سختیه.
منافقا و مارکسیستا به ارتش نفوذ کردن، ارتش نظم و انسجامشو از دست داده.
شنیدم افراد زیادی از ادامه خدمت امتناع کردن و خودشون رفتن دنبال کارهای دیگه.
کار عاقلانه رو اونا کردن، هی کاش منم استعفا میدادم. اون وقت امروز کسی نمیتونست اون حکمو جلوم بذاره.
این حرفو نزن. تو دلیل داشتی که موندی. ما دلیل داریم که موندیم.
هرچی که هست به نظرم انگار بیفاید است.
ارتش دوچاره کمبود و کسری پرسنل شده.
یه بحثو عوض کنیم، خواهش میکنم. چی مینوشتی؟ نه، بذار خودم حس بزنم. یه نامه دیگه برای روزنامه ها. آره
آره.
پس خبرهای جدید روزنامه ها رو خوندی؟
مشخصاً بله.
این چندمین باری که بهت حمله کردن؟ حضور توی ویتنام، حتی شدی مورد علاقه شاه. به خاطر همینه که میگم تو دخالت نکن.
نمیشه.
تا کجا میخوای به این اتهامات جواب بدی؟ ها؟ تا کجا میخوای نامه بدی؟
تا هر کجا که لازم باشه.
جای تو باشم به جای این کار زودتر میرم پیش خانوادم. آقا میدونی ساعت چنده؟ نگران میشن.
تو خونه ما کسی نیست.
چرا؟
بچه ها رو فرستادم تهران.
پس امشب بیا مهمون ما باش، تنها نمون. بیا.
نه بابا زحمت نمیدم.
تعارف نکن.
خیلی ممنونم ازت.
نمیدونم چی بگم، هر طور خودت راحت تری.
اون روز رو یادته؟
کدوم؟
وقتی تصمیم داشتم حکومت نظامی شیراز رو لغو کنن.
اون روزی که بهت گفتم تو از هر دو طرف مظنونی و باید مراقب رفتارت باشی؟ یادش بخیر. چقدرم به حرفم گوش کردی؟
همون روزی که بهت گفتم حکومت نظامی رو لغو میکنم و باورت نمیشد که بشه، اما خدا کمکم کرد و شد.
حالا قصد از یادآوریش چیه؟
انشالله خدا دوباره کمکم میکنه و من جلوی منحل شدن ارتشو میگیرم. با امام صحبت کردم.
واقعا فکر میکنی فایده‌ای داشته باشه؟
ما باید تلاشمونو بکنیم.
از اونجایی که میدونم حرفام رو تأثیری نداشته پس تسلیمم. به جاش بگو چی تو سرته؟
میدونی که دیگه مجموعی به اسم ارتش با ویژگی هایی که ازش سراغ داریم وجود نداره.
خب
باید به سرعت پار خودمونو شروع کنیم. باید ارتشو بسازیم. دو تا هدف اصلی و مهم این وسط هست.
و همون هدف ها چی هم؟
ارتش دیروز باید تبدیل بشه به یه ارتش اسلامی یا مردمی،
مثل ققنوسی که از خاکستر خودش دوباره بلند میشه.
دقیقاً. به هدف دوم آمادگی رزمیه.
درگیری‌های داخلی شروع شدن.
ارتش باید تهدیدهای نظامی، روانی، سیاسی، درون مرزی و برون مرزی رو خونسا کنه.
خود همین دو هدف به اندازه کافی مشکل هست، اما یه مشکل سوم هم داره و مشکل سوم خیلی 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 خطرناکه.
مشکل سوم امام حضور منافقاست.
همینطوره. اونا دارن به ارتش نفوذ میکنن ولی الله، مثل موریان افتادن به جون انسجام و ساختار ارتش.
و هدفشون هم مشخصه، میخوان این نیروی با تجربه، مسلح، منسجم و متحد رو کلن از میدون بدر کنن.
کارون خیلی سخت‌تر از چیزیه که بشه توی چند جمله بارشو نشون داد.
کارمون؟
آره کارمون. من نمیتونم جلو تو بگیرم، حداقل اگر کنارت باشم و چشمم بهت باشه خیالم راحت تره.
انشاءالله خدا کمکمون میکنه و از پسش برمیاد.
انشاءالله.
پاشو دیر وقته، بهتره برگردی خونه.
تو چی؟
یه کار دیگه به کارام اضافه شد.
چی؟
یه نامه به خاطر تو بزنم. بازنشستگی جنابالی باید لغو بشه.
من مثل همیشه آماده جانفشانی هستم.
مطمئنم.
باشه، پس خیلی مراقب خودت باش. خیابونا خطرناکن آقا.
هستم.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، اینجا رادیو معارف هست. خدا قوت میگم به همه شما بزرگوارانی که بیدار هستید و به نحوی خدمت رسانی میکنید یا مشغول استراحت هستید. در هر صورت برای ما عزیز هستید و تشکر میکنم که ما رو همراهی میفرمایید تا ساعت 6 بامداد با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. و اما تکرار پرسمان تربیتی با توضیحات حجت الاسلام دکتر همتی به سوالات شما.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه منو راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو، تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما شنونده های مهربان، شنونده های عزیز و بزرگوار، ایرانیان گرامی در هر کجای ایران عزیز هستید، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در هر کجای این خاک پرگوهر که هستید، عرض ارادت دارم خدمت یکایی که شما. امیدوارم که در کنار خانواده مهربان و عزیزتون در پناه خدای بزرگ باشید. پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. رسمی داریم در ابتدای هر برنامه‌مون، اینکه یک ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم میکنیم به ساحت نورانی یکی از حضرات آل الله. امروز این دسته گل صلواتی رو انشالله محضر آقا جانمون امام صادق علیه السلام تقدیم خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سيدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرسمان تربیتی از شبکه رادیویی سراسری معارف تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای رضا رضایی صدا بردار و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه، که این هفته هم افتخار داریم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه مردم عزیز و شریف ایران عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر. بندم خدمت شما متقابلا سلام میکنم. دوستان خوب شنونده، همونطور که میدونید ما در برنامه پرسمان تربیتی تلاش میکنیم که به سوالات شما در حوزه تربیت فرزند پاسخ بدیم. امیدواریم که بتونیم یک قدم ولو کوچک در مسیر تربیت به هنگام و درست فرزندانمون برداریم از طریق این رسانه دینی. من همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم که شما گرامیان بتونید هم برای ما پیامک ارسال بکنید، هم با ما تماس بگیرید، بتونیم صدای دلنشینتون رو بشنویم. خب قطعا اگر تماس اتفاق بیفته میتونید با جزئیات بیشتری در حقیقت سوالتون رو بپرسید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. از طریق این سامانه پیامکی در کنارتون هستیم. از طریق شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025 هم خدمتگزار شما عزیزان هستیم. یک مرتبه دیگه اعلام میکنم، 30553 و شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025. آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار، ما در طول هفته های گذشته در رابطه با مقوله اضطراب صحبت کردیم.
بله.
و از اونجایی که اگر اشتباه نکنم مادر بسیاری از اختلالات روانی اضطراب هست، این قصه سر دراز دارد.
بله.
لذا آماده ایم که همچنان در خدمت شریف شما باشیم و بهره‌مند بشیم از فرمایشات گرانسنگ شما.
بزرگوار هست. خدمت شما و همه شنوندهای عزیز میخوام عرض کنم که اگر قرار ما فرزندان سالم داشته باشیم،
بله،
اگر قرار فرزندانی داشته باشیم که از اعتماد به نفس بالا برخوردار باشن،
بله،
اگر قرار فرزندانی داشته باشیم که جرأتمندی داشته باشن تا بتونن از فرصتها استفاده کنند، درست، لازمش اینه که استراب رو از همون کودکی مدیریت کنیم و اجازه ندیم که شخصیت فرزند ما با استراب عجین شود.
بله.
چرا؟ چون وقتی که از کودکی این استراب تو شخصیت نهادی نمیشه، واقعا درمانش تو بزرگسالی کار سختیه.
درست.
و گاهن ما اختلالات شخصیت رو برخی از روانشناسان قائل به این هستن که قابل درمان نیست. اما برای اینکه استراب رو مدیریت کنیم، باید بدونیم از کجا نشأت میگیره و سعی کنیم که منشأش رو بخوش کنیم تا استراب تو فرزند ما نهادینه نشه. اما یکی دیگه از عواملی که باعث استراب تو فرزندان ما میشه، رخدادهای ناخوشاینده که برای فرزند ما قابل هضم نباشد و ظرفیت فرزند ما در اون حدی نباشه و آستانه تحملشون اونقدر نباشه که بتونن این در واقع رخداد ناخوشایند رو تحمل کنند.
بله.
من برخی از این رخدادها رو خدمتتون عرض میکنم، انشالله مد نظرمون باشه که حتما این شرایط رو مدیریت کنیم.
بله.
یکی بحث طلاق هست بزرگواران. طلاق یکی از عواملیه که به شدت استراب وارد میکنه، هم برای خود زوجین و هم برای فرزندان.
درست.
لذا وقتی که ما میایم توی جدولی که دوتا دانشمند به نام هولز و راهه این جدول رو در واقع تنظیم کردن که تا 100 به استراب در واقع نمره دادن، بالاترین میزان استراب رو از دست دادن عزیزان دارد.
بله.
اما بعد از دست دادن عزیزان، طلاقی که عزیزان نمره بعدی رو میگیره. پس دقیق داشته باشیم، طلاق برای خود خانواده استراب بسیار زیادی رو داره برای زوجین.
بله.
برای فرزندانمون هم همینطور.
درست.
مثلا متاسفانه بچه ها وقتی که درگیره والدینشون درگیره طلاق میشن، خیلی از بچه ها این ذهنیت متاسفانه درشون شکل میگیره که اونها عامل طلاق پدر و مادرشون بودن. صحبت ما با این بچه ها صحبت میکنیم و در واقع شخصیتشون واکاوی میشه، این جمله رو میشنویم. همین هفته اخیر من با نوجوانی صحبت میکردم، برگشت گفت وقتی پدر مادر از هم جدا شدن تو کودکی، من همش این احساس گناه رو داشتم که به خاطر من جدا شدن، من عامل طلاق بودم. لذا خیلی مهمه که این مسئله برای بچه ها حل بشود.
بله.
اگر قرار طلاقی اتفاق بیفته، پدر و مادر با هم نتونستن بسازن، اما قرار نیست که نقش والدگریشون رو کنار بذارند.
بله.
و این بزرگوار میگه من وقتی که پیش مادر میرم از پدر بد میگه، وقتی که پیش پدر میرم از مادر بد میگه. الحمدلله این نوجوان عاقلی بود، میگه من به حرف هیچ کدومشون تو این زمینه اهمیت نمیدم. اما میخوام بگم همه بچه ها اینجوری نیستن بزرگواران. لذا اگر همچین مسئله پیش میاد، ما تو قرآن داریم اگه طلاق هم قرار اتفاق بیفته، درسته که طلاق وقتی که اتفاق میفته عرش الهی به لرزه میاد، در واقع یک امر بسیار ناپسند تو مباحث دینی ما هست، اما اگه قرار اتفاق بیفته معروف باشه جدا شدند.
بله.
یعنی چه؟ یعنی این که بله ما دیگه با هم نتونستیم بسازیم، اما همچنان پدر و مادر هستیم و اگر من پدر رو تخریب کنم، بخشی از شخصیت فرزندم رو تخریب کردم، و اگر من مادر رو تخریب کنم، بخشی از شخصیت فرزندم رو تخریب کردم. بچه ما دو تا نیمکره داره و دو تا هم والد داره. هر کدوم از این نیمکره ها برای مغز لازم و ضروریه، لذا هر کدوم از والدینم برای چی؟ بچه ها ضروری هستند. لذا میخوام بگم که این مسئله رو حتما خانواده ها بهش دقت و توجه داشته باشن و سعی کنند اگر مشاوره میرند برای بحث خانوادگیشون و در نهایت ممکنه به طلاق حتی ختم بشه، یه مشاوره هم در کنارش برای چی داشته باشن؟ بحث فرزند پروریشون داشته باشن که الان که ما داریم ازم جدا میشیم، این بچه چی؟ حتما نیاز به یک مشاور دارد که کمترین میزان استراب و آسیب رو از این ناحیه دریافت کنه.
درست.
نکته بعدی که تو رخدادهای ناخوشایند باید مد نظرمون باشه عزیزان، بحث در واقع خبرهای ناخوشایند هستش. متاسفانه ما خصوصا تو این ایام کرونایی ما بیشتر شاهد بودیم که پدر و مادر مدام خبرهای ناخوشایند تو خونه دارن مطرح میکنند، اوایل کرونا که خیلی اصلا شرایط حاد بود و این بچه ها مدام در معرض تنش و استراب. خب این تنش و استراب ها حال بچه ها رو بد میکنه و این استراب میتونه به شخصیتشون آسیب بزنه. برای مای بزرگ سال این مسئله قابل هضمه چون ظرفیتش رو داریم، اما ظرفیت بچه هامون به این میزان نیست. لذا هر خبری برای بچه مناسب نیست، هر تصویری دیدنش برای بچه مناسب نیست. اینکه پدر زده شبکه خبر و داره تصاویر خاص رو میبینه، خب این بچه براش مناسب نیست. بنده بزرگواری رو داشتم که ایشون میگفت من تو کودکی چون صحنه های خشنی رو تو یک برنامه مستند خاص دیدم، از اون به بعد لکنت زبان گرفتم و این کودک 10 سال تا 16 سالگی درگیر لکنت زبان بوده، از 6 سالگی تا 16 سالگی. پس دقت داشته باشیم عزیزان، تصاویر خشن و در واقع وقایع و رخدادهای ناخوشایند و خبرهای در واقع تلخ برای بچه ها میتونه آسیبزا باشه و حتما به این نکته دقت داشته باشیم. این که حالا یه عزیزی از خانواده فوت کرده، ما حتما بچه رو برداریم ببریمش سر قبر، موقعی تو قبر گذاشتن بچه ببینه. من اینو مورد داشتم آقای توفیقی، میگفتن میخواستیم کاملا برای این بچه جا بیفته که پدرش فوت کرده، بچه رو بردن توی خدمت شما عرض بشود که در واقع قبرستان و موقع گذاشتن جنازه بچه هم اونجا بوده و دیده. خب این بچه الان این آسیبی که دیده چطور میخواد جبران بشه؟ لذا دقت داشته باشیم این وقایع و رویدادهای ناخوشایند میتونه آسیبهای جدی رو به بچه ها وارد کنه به خاطر استراب زیادی که میتونه همراه خودش داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر متی عزیز و بزرگوار، نکاتی گفتید که فکر میکنم شاید ما پدر مادرها کمتر بهش توجه داشتیم. ای کاش واقعا زمان برنامه ما اجازه میداد با جزئیات بیشتر و با مثالهای بیشتری میتونستیم حرف بزنیم، اینکه چقدر این رفتارهای نادرستی که از روی ناآگاهی هست میتونه در حقیقت آیندهی بچه همونو به مخاطره بندازه. آقای دکتر با عزتون میخوام یه سوال بپرسم. فهمیدید که طلاق دومین مؤلفه و بزرگترین استرسور بعد از در حقیقت فوت والدین و فوت عزیزان هست. میخوام این رو بپرسم که پدر و مادرهایی که کمتر با بچه هاشون ارتباط دارن، طلاق قطعا خب در فرهنگ ما معمولا با دعوا و درگیری و ناراحتی و تلخی اتفاق میفته، کمتر میبینیم که طلاقی شکل بگیره که خانواده خیلی به هر حال مؤدب و موقر و بدون دعوا و درگیری در حقیقت از هم جدا بشن. هم در مورد این دعواها و درگیری ها میخوام بپرسم، اینکه چقدر اینا میتونه به بچه آسیب بزنه. اصلا پدر و مادر طلاق هم نمیگیرن، شرایط فرهنگیشون یه طوریه که عروس خانم اگر با لباس سفید اومد باید با لباس سفید بعد 120 سال از خونه بره بیرون. شرایط فرهنگی به این شکله، ولی دعوا و درگیریه وجود داره.
طلاق عاطفیه در واقع هست.
دقیقاً طلاق عاطفی، در کنار هم هستن، سر یک سفره میشینن، با هم مراوده و تعامل در بستر فضای خونه رو دارن، اما پدر و مادر کاملا با هم درگیرن. یکی این مسئله، و مسئله دوم این فراقی که بین والدین و بچه ها میفته. ما پدر و مادرها به خاطر شرایط مالی، آرزوهای مالی یا شرایط کاری، ساعتهای زیادی رو با بچه هامون نیستیم، مخصوصا خانواده هایی که هم پدر و هم مادر هر دو شاغل هستن و ساعتهای زیادی در فضای خونه حضور ندارن. میخوام بدونم که اینها هم چقدر به بچه ها آسیب میزنه. با اجازه شما اگر صلاح بدونید یه بخشی رو بشنویم، برگردیم شما به این سوالات اگر صلاح میدونید جواب
بدید.
سپاسگزارم. دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم همچنان با پرسمان تربیتی همراه باشید.
به نام خداوندی که باورهامون رو بارور میکنه. عرض سلام و درود به شما عزیزان شنونده. فرهودی هستم، دکتر علم اطلاعات و دانش‌شناسی، و این هفته هم با بخش معرفی کتاب میهمان خونه های شما عزیزان هستم. کتاب امروز تحت عنوان سعادت فرزند در خانواده اسلامی، کتابیه که در نظر گرفتم و میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم. خانم مریم احمدی نویسنده این کتابه و انتشار کتاب خودش رو به آذربان سپرده، یک ناشر کرجی که سال 97 این کتاب رو در 150 صفحه چاپ کرد. بعد از اطلاعات کتاب شناختی این کتاب میرم راجع به محتوای این کتاب بیشتر صحبت بکنم. نویسنده گفته که پدر و مادر نقش مهمی در ایجاد سعادت فرزندشون دارن. به طور کلی والدین برای سعادت خانواده باید همزمان با فراهم کردن زمینه ها به برطرف کردن موانع هم توجه داشته باشن و اونها رو مرتفع کنن. یه سری عوامل در ایجاد سعادت فرزند در خانواده وجود داره که نویسنده پیرامون همون مطالب کتابش رو تنظیم کرده، مثل نامگذاری نیکو، قربانی کردن، تعلیم قرآن کریم، یاد دادن آداب نیکو، کمک به ازدواج فرزندان و تأکید بر نماز خواندن فرزندان، که البته بعضی از این نکات و بعضی از این عوامل نیاز به مهارت‌هایی داره و به همین سادگی هم نمیشه به همه این هدف‌ها دست پیدا کرد و نیاز به یک راهنما داریم، نیاز به مطالعه داریم که این کتاب میتونه کمکمون بکنه. آیت الله مظاهری در درس اخلاق خودشون گفتن والدین باید مواظب باشن، نماز ما در سعادت بچه اثر داره، جنگ و دعوا و العیاذ بالله گناهان ما هم روی بچه تأثیر داره. در مقابل بچه نماز بخونید اثر داره، در مقابل بچه جنگ و دعوا کنید یا صداتون رو بلند کنید و خشن باشید و همسران با هم دعوا کنند، همین دعوا و جنگ و نزاع روی مغز بچه ها اثر میذاره و بالاخره کلیه کارهای ما، کلیه رفتار، گفتار و کردار ما به صورت نامحسوس روی بچه ها اثر میذاره. منظورشون این بوده که فکر نکنیم بچه ها چون کوچیکن، کودکن، متوجه نمیشن، بلکه برعکس بسیار حساسن و مخصوصا بچه های این دور زمانه با هوش فراوان و با حساسیت بیشتر رفتار و گفتار والدینشون رو رصد میکنن. پس علاوه بر اینکه شیوه های تربیتی باید اتخاذ بکنیم، شیوه های مناسب، باید مواظب رفتار خودمون و رفتارمون با دیگران هم باشیم. ولی دوستای خوبم، فرزندآوری یکی از نکات مهم و یکی از مسئولیت های مهم توی زندگیه که بسیار می‌طلبه که وقت بیشتری براش بگذاریم و تو این زمینه تلاش خودمون رو داشته باشیم. کتاب امروز که خانم احمدی اون رو نوشتن تحت عنوان سعادت فرزند در خانواده اسلامی تقدیم به شما خوبان شنونده. ممنونم که با بخش معرفی کتاب همراهید. ما را از نظرات و پیشنهاداتتون محروم نفرمایید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران.
بله، متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. آقای دکتر همتی در خدمتتون هستیم.
بزرگوار. خب عزیزان، همینطور که خدمتتون عرض کردیم، باید دقت داشته باشیم که بچه ها ظرفیتشون کم هست و برخی از رخدادهای ناخوشایند و تعارضها و ناسازگاریهای خصوصا والدین میتونه شخصیتشون آثار سویی بذاره. نوجوان بزرگواری اومده، ایشون میگفت، ایشون 19 سالش بود، اما خودش میگفت 19 سال تو خونه ما در واقع این شرایط حاکمه. گفتم بفرمایید. گفت یه شب مادر میخوابونه تو گوش پدر، یه شبم پدر موی مادر رو میگیره تا انتهای حال میکشه. گفت 19 سال تو خونه ما بساط اینه. و حالا شما حساب کنید تو این شرایط این فرزند چطور میخواد رشد پیدا کنه.
درست.
پدر مادری که اومدن میگن از هر هفت روز هفته ما 8 روزشو با هم دعوا داریم. تو این شرایط من معمولا این مثال رو میزنم، میخوام بازم این مثال رو بگم، پدر مادرهای بزرگوار و به خودمونم دارم میگم، ما پدر و مادرها سقف بالا سر بچه هامون هستیم. وقتی که این سقف لرزان میشه ما احساس میکنیم این سقف میخواد سرمون خراب بشه، چی احساسی پیدا میکنیم؟ اگر ما تو منزلی باشیم که احساس کنیم سقفش میخواد سرمون خراب بشه، میتونیم یه لحظه آرامش و قرار